ارجمند با برنامه خبری شامگاه دهم ماه دسامبر سال 2018 میلادی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش ها و اخبار تازه از افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور در مذاکرات صلح با گروه طالبان مطرح نیست. این در حال است که هیئت مذاکره کننده صلح که به تازگی توسط رئیس جمهور افغانستان تعیین شده، شام دیروز با رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ ملاقات کرد. ارگ با نشر اعلامیه‌ای گفت که در این ملاقات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خطوط اساسی حکومت را در پیوند به شیوه آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان با اعضای این هیئت تشریح کرد. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما آزمون‌های حقوق بشری را در این کشور نگران کننده دانسته و گفته است که هیچ گونه عقب‌گرد حقوق بشری در افغانستان قابل قبول نمی باشد. یوناما امروز با نشر اعلامیه گفت که شکنندگی وضعیت امنیتی در افغانستان سبب افزایش تلفات غیر نظامیان و نقض حقوق بشر شده است. اعلامیه یوناما تاکید کرده که در مذاکرات صلح افغانستان ارزش‌های حقوق بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحت یافته باید حفظ شود. در اعلامیه آمده که هر گونه عقب‌گرد در بخش حقوق بشر پایداری پروسه صلح را در افغانستان با آزمون مواجه می سازد. سپاه پاسداران ایران می گوید که این کشور توانایی ساختن میزایل های بالاستیک با برد بیشتر را دارد. امیرعلی حاجی زاده قمندان بخش هوافضایی سپاه پاسداران ایران امروز گفت که برد کنونی میزایل های ایران 2000 کیلومتر است و شمار زیاد آنچه او پایگاه های نظامی دشمن خواند در برد 800 کیلومتری ایران قرار دارند. این مقام نظامی ارشد ایران افزود که کشورش هیچ محدودیتی از رهگذر فنی به خاطر افزایش برد میزایل های بالاستیک خود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می امسال از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج شد و گفت که این توافقنامه بر برنامه انکشاف میزایل های ایران محدودیت وضع نمی کند. ایران هر گونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا را در مورد توانایی های نظامی خود به ویژه برنامه انکشاف میزایل های بالاستیک رد کرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی درخواست ترکیه مبنی بر استرداد دو عربستانی بزن دست داشتن در قضیه قتل جمال خاشقجی را رد کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
یک محکمه در ترکیه هفته گذشته حکم بازداشت سعود القحطانی مشاور ارشد پیشین محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی و احمد الاسری معاون پیشین اداره استخبارات عربستان سعودی را در پیوند به تحقیقات در مورد قتل آقای خاشقجی صادر کرده بود. اما وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشور شهروندان خود را برای محاکمه به کشور دیگر تحویل نمی‌دهد. جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستان سعودی که اخیراً به انتقاد از سیاست‌های ولیعهد آن کشور رو آورده بود، در ماه اکتبر امسال در داخل ساختمان قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به دست ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان به قتل رسید. برخی مقام های ترکی گفتند که دستور این قتل را ولیعهد عربستان سعودی شخصاً صادر کرده بود، اتهامی که ریاض آن را رد می کند.
انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد می گوید که کشورهای توسعه یافته به دلیل میزان روبه کاهش تولدات و جمعیت روبه افزایش افراد مسن به مهاجرت بیشتر افراد نیاز دارند. تفصیل بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
منشی عمومی ملل متحد این مطلب را روز دوشنبه در کنفرانس ملل متحد در مراکش بیان کرد و از کشورهای جهان خواست تا از میثاق جهانی مهاجرت مسئول و منظم حمایت کنند. این میثاق در ماه جولای امسال نهایی شد و 193 عضو ملل متحد به جز از ایالات متحده آمریکا از آن حمایت کردند. از آن زمان تا کنون 6 عضو اتحادیه اروپایی و همچنان 40 از این پیمان که ضمانت اجرایی ندارد خارج شدند. منشی عمومی ملل متحد در حمایت از این پیمان گفت که کشورهای توسعه یافته برای بخشهای مهم از اقتصاد خود چون مواظبت از افراد مسن و جلوگیری از همپاشیدن خدمات صحی به مهاجران نیاز دارند. میثاق جهانی مهاجرت مسئول و منظم چارچوبه برای همکاری های بین المللی در بخش مهاجرت بوده و هدف آن کاهش مهاجرت های غیرقانونی، کمک در راستای ادغام مهاجران در جامعه و بازگرداندن آنان به کشور اصلیشان است.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد میگوید که واشنگتن نباید به کشورهایی که شعار مرگ بر آمریکا را سر میدهند کمک مالی و اقتصادی کند. خانم هیلی در یک مصاحبه با مجله آمریکایی اتلانتیک از پاکستان به حیث یکی از این کشورها یاد کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا به پاکستان بیش از $1 میلیارد کمک کرده، اما به گفته این مقام آمریکایی پاکستان به دهشت افغانان پناه میدهد که سربازان آمریکایی را میکشند. سفیر ایالات متحده آمریکا افزود تا زمانی که این رویکرد پاکستان اصلاح نشود، واشنگتن نباید حتی $1 به اسلام آباد بدهد. مقام های ارشد آمریکایی و افغان بارها پاکستان را به پناه دادن به رهبران و جنگجویان گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کردند، اما اسلام آباد همواره این اتهام را رد کرده است. محکمه عدالت اروپا امروز حکم صادر کرد که بریتانیا حق دارد تا تصمیم خود را مبنی بر خروج از اتحادیه اروپایی پس بگیرد. در حکم این محکمه آمده که اگر بریتانیا تصمیم خروج خود را از اتحادیه اروپایی تغییر بدهد، این کشور می تواند به حیث عضو این اتحادیه باقی بماند. بریتانیایی ها در یک همه‌پرسی که در سال 2016 راه اندازی شد، با خارج شدن از اتحادیه اروپایی رأی دادند. در این حال کمیسیون اروپایی، نهاد اجرایی اتحادیه اروپایی، گفته است که این کمیسیون روی شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی دوباره مذاکره نخواهد کرد. اتحادیه اروپایی و حکومت بریتانیا با رهبری تریسا می صدر اعظم این کشور چند هفته پیش روی شرایط خروج بریتانیا از این اتحادیه با توافق رسید، اما این توافقنامه با مخالفت های در بریتانیا روبرو می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حال می پردازیم به تقدیم شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز 10 ماه دسامبر مصادف بود با روز جهانی حقوق بشر. در افغانستان یاد بود از این روز با افزایش تلفات غیر نظامیان و خشونت علیه زنان توأم است. برخی از نهادهای جامعه مدنی می گویند که نقض حقوق افغانها به گونه سیستماتیک ادامه دارد. حسیب مودودی گزارش می دهد.
بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در کابل، نمایش بیش از 8000 تصاویر قربانیان جنگ و خشونت‌هایی که 40 سال از دامن افغانستان و شهروندانش را گرفته است، میگویند خون قربانیان را نخواهیم بخشید.
جنایت زیاد جریان داره، نه تنهایی که در کابل که در ولایات مختلف مردم ما کشته میشن و هیچ کس اطلاع حاصل نمیکنه. مثلا یک ولایت سقوط میکنه، در او تعداد زیاده از مردم به شهادت میرسه، بله رویزی که نیروهای نظامی ما به شهادت میرسه، تعداد زیاد مردم به شهادت میرسه، ولی کسی نیست که صدای از اونا را بشنوه و به اونا رسیدگی کنن.
آمارهای کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم نشان می‌دهند که در 6 ماه نخست امسال تلفات غیر نظامیان 25% افزایش یافته است. 4000 مورد خشونت علیه زنان نیز از آغاز 2018 میلادی تا کنون ثبت شدند.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران کننده است و به صورت سیستماتیک همه روزه حقوق بشر شهروندان کشور نقض میشه. چی از طرف اعضای خانواده، چی از طرف دولت، چرا که دولت مسئولیتی را دارد که از حقوق بشر شهروندان کشور حفاظت بکنه. هیچ کس اجازه نده که باعث نقض حقوق بشر یک شهروند دیگه شود و یا قوانین به گونه‌ای تصویب شود که باعث نقض حقوق بشر افراد شوند. بنابراین مکلفیت اساسی دولت است و ما خواهان از این هستیم که دولت افغانستان برای تحقق ارشای حقوق بشر در افغانستان اقدامات همه‌جانبه را انجام بده، میکانیزم‌های بین‌المللی تطبیق کنه.
جنگ و ناامنی، فساد، ضعف حاکمیت قانون و فقر از مواردی هستند که به گفته کمیسیون حقوق بشر افغانستان نقض حقوق بشری را افزایش دادند. در همین حال نهادهای جامعه مدنی از آنچه که پیامد ناگوار افزایش نقض حقوق بشری میخوانند هشدار میدهند.
شما شاهد نقض گسترده قوانین جنگ در افغانستان هستید. شما شاهد بیجا شدن شهروندان بسیار زیاد از اماکنشان هستین. شما شاهدی هستین که اماکن مقدس، تأسیسات عامه، افراد ملکی، حتی زنان و کودکان به شکل بسیار سازمان یافته مورد هجوم مسلحانه قرار میگیره و در معرض تهدید فوق العاده جدی قرار دارن. یعنی هم از دید حقوق بشر، هم از دید حقوق بشر دوستان بین المللی وضعیت ناگوار است.
حالا در موجی از تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان که مسئول بخش اعظم موارد نقض حقوق بشری در افغانستان دانسته می شوند، یونما هشدار می دهد که عقبگرد در بخش حقوق بشر قابل قبول نیست، زیرا چنین عقبگرد پروسه صلح را با چالش روبرو خواهد ساخت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که صلح یکی از نیازمندی های عمده مردم افغانستان است، اما ادامه گفتگوهای صلح مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمی شود. آقای عبدالله در آخرین روز کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان تأکید کرد که انتخابات اساس مشروعیت نظام است. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
از مدت دو ماه بدین سو موضوع صلح توجه همه مردم افغانستان را به خود مشغول ساخته است که آیا صلح با طالبان مهم است یا برگزاری انتخابات، به خصوص که آقای خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان با ماموریت جدیدش وارد منطقه شده به دیپلماسی سیار رفت و برگشت شروع کرده است. بروز دوشنبه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در محفلی که به مناسبت کمپاین 16 روزه خشونت علیه زنان در کابل دایر شده بود، به این دغدغه مردم پاسخ داده گفت که بدون شک صلح یک از نیازمندی های مردم افغانستان است، مگر پروسه انتخابات به عنوان اساس مشروعیت نظام و ادامه مشروعیت نظام هم مهم است و ادامه گفتگوهای صلح مانع برگزاری انتخابات نمیگردد. رئیس اجرایه در مورد اهمیت این دو پروسه توضیحات بیشتر داد و گفت
این دو برنامه هر دوش در جایش اهمیت خود داره. صلح باعث یک آرزوی مردم افغانستان، تحقق از او باعث ختم رنج دوامدار مردم افغانستان میشه، او برنامه باید پیش بره. اما معطل کردن انتخابات به خاطر اینکه چی وقت او برنامه نتیجه میده این مطرح هم نبوده و در این مورد رهبری حکومت وحدت ملی موقف خود هم اعلان کردن و خواست مردم افغانستان هم همیست که پروسه انتخابات و ایسی یک پروسه ای که اساس مشروعیت نظام و تداوم مشروعیت نظام است باید که سکتگی در او نیاید.
از جانب دیگر کمیسیون مستقل انتخابات علی‌رغم اینکه هنوز نتایج 13 ولایت پرنفوذ را اعلام نکرده است، ولی به شدت روی آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کار میکند. هفته گذشته کمیسیون جلسه را با نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی برگزار نموده بود که هدف آن نهایی‌سازی پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری توصیف شده است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به آمادگی کمیسیون و پلان عملیاتی برای ریاست جمهوری معلومات داد و گفت:
هفته گذشته ما جلسه را به خاطر نهایی ساختن پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری با نهادهای ناظر انتخاباتی، نماینده های احزاب جمهوری سیاسی، نماینده های اعضای جامعه مدنی جلسه داشتیم و احتمالاً تا آخر هفته ما پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری رو نهایی بسازیم.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که یک تیم 6 نفری از متخصصین انتخابات روی نقاط مثبت و منفی یا نقاط قوت و ضعف انتخابات پارلمانی 28 میزان هم کار میکنند که به قول آقای ابراهیمی در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نشود. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات که هنوز نزاع بر سر ابطال آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل را حل نکرده است، شام امروز نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی 5 ولایت دیگر یعنی فاریاب، بلخ، بدخشان، پکتیکا و لوگر را هم اعلان کرد. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی 18 ولایت کم نفوس و یا درجه 2 درجه 3 را اعلام کرده بود که اکنون شمار ولایتی که نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شدند به 23 می رسد. این اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در حال صورت میگیرد که مسئله ابطال کل آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل از سوی کمیسیون بررسی شکایات انتخابات هنوز حل نشده باقی است و رئیس اجرایی هم در سخنرانی امروز اظهار امیدواری کرد که کمیسیون های انتخاباتی با کارهای هماهنگ و دوامدار خود نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را در مطابقت با قانون در اختیار مردم افغانستان قرار بدهد و انتخابات ریاست جمهوری را هم به موقعش برگزار نماید.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه می دهیم به شرح گزارش های این ساعت. حکومت افغانستان نتایج چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول را از اصلاحات مالی و اقتصادی اعلام کرد و گفت که با وجود خشکسالی وضعیت اقتصادی این کشور خوب است. شاخص‌های جمع‌آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجه ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعاری این کشور، مبارزه با فساد و استحکام نظام مالی در این مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته است. خیرالله رسولی با شرح بیشتر.
وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که نتایج قابل قبول ارزیابی صندوق بین المللی پول یا IMF از اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت سبب شد که فعالیت‌های این نهاد مالی جهانی تا یک سال دیگر در افغانستان تمدید شود. همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان روز دوشنبه 19 قوس به خبرنگاران گفت که با وجود چالش‌های چون خشکسالی و ناامنی، حکومت توانسته است که تعهدات خود را به صندوق بین المللی پول عملی کند.
شش مرحله‌ای کنا دارند، ما چهار مرحله‌ش موافقانه سپری کردیم و این برنامه تا آخر سال 2019 تا یا یک سال دیگه ادامه دارد و امید است که ما به می شکل بتانیم پیش بریم و به می روند بتانیم شاخص های اندیش هم موافقانه انجام داده بتانیم. با تکمیلی از این شاخص ها که قدم چهارم بود، 62 میلیارد افغانی بیشتر از سوی صندوق متذکره به افغانستان خواهد آمد.
و گفته آقای قیومی، افغانستان بعد از تکمیل چهار دور ارزیابی تا فعلا توانسته است که مبلغ 24.8 میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول به دست بیاورد. افزایش عواید از 99 میلیارد افغانی به 177 میلیارد، رشد اقتصادی از 1.3% به 2.7% طی سالهای 2015 و 2017، سیستم سازی در بخش‌های عایداتی، پیگرد افراد مفسد، اصلاحات و شفافیت در بودجه سازی تعهد دادند که به گفته وزیر مالیه افغانستان در دو سال گذشته تطبیق شدند. از سوی هم خلیل صدیق، رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان، در این نشست گفت که صندوق بین‌المللی پول تلاش‌های افغانستان را در حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پایین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی این کشور مثبت ارزیابی کرده است.
با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتبر 2018 در حدود 9% کاهش داشته که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه است. کاهش نسبتا کمتر ارزش پول افغانی در مقایسه با کاهش بزرگ ارزش پولهای شماری از کشورهای منطقه، بخصوص کشورهایی که ما با اونا رابطه بسیار نزدیک و وسیع تجارتی داریم، سبب تورم پایین برای افغانستان نسبت به کشورهای همشایع گردید.
بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان، در حال حاضر ذخایر ناخالص اسعاری این کشور بیش از 8 میلیارد دلار است. همچنان به گفته آقای صدیق، صندوق بین‌المللی پول عملکرد بانک مرکزی را در تطبیق قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تمویل تروریسم مثبت ارزیابی کرده است. آگاهان اقتصادی به این باورند که تکمیل کردن اهداف تعیین شده نهادهای مالی جهانی ممکن است، اما مهم مصرف دوباره پولی است که به دست آمده است. شعیب رحیم، یکی از این آگاهان، به صدای امریکا گفت:
بر ما این مهم است که وقت ای عواید جمع‌آوری میشه، دولت چه قسم مصرف میکنه؟ مثلا از کارت تلفن ما 10% افغانی گشتانده میشه و ای در عواید دولت میایه، اما تا به امروز دولت نتوانسته که شفافیتش مطرح کنه و تضمین کنه که واقعا این پیسه به شکل شفاف جمع‌آوری میشه و پس مصرف میشه. در این حال اما شما شاهد هستیم که در طریق گمرکات بسیار عواید به دست میاریم، اما ما باز هم میبینیم که فساد فیصدیش بسیار زیاد بالاست.
و گفته آقای رحیم، اگر حکومت بتواند شفافیت را در امور مالی ایجاد کند، میتواند تا 25% بیشتر از آمار فعلی عواید به دست آورد. همچنان این آگاه اقتصادی گفت که حکومت باید در راستای کاهش میزان بیکاری، فقر و تهدیدها فراراه سرمایه گذاری تلاش کند تا افغانستان در مسیر رشد اقتصادی قابل قبول گام بگذارد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه گزارش های این ساعت. حکومت افغانستان نقش شمار از مقام های برحال و پیشین دولت و مخالفان مسلح این کشور در استخراج غیر قانونی معادن را تایید می کند. یک نهاد مدنی مبارزه با فساد اداری نیز می گوید که 20% نمایندگان ولسی جرگه به نحوه در استخراج معادن نقش دارند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری با نشر یک گزارش در مورد آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پترولیم تأکید می کند که نبود هماهنگی میان مقام های دولتی، کمبود ظرفیت از نگاه تکنیکی، مالی و منابع بشری، سطح پایین تفتیش داخلی، نبود پالیسی و مقرره های مشخص برای مسائل کلیدی، روند غیر واضح و طولانی قراردادها و مداخلات بیرونی در آن می تواند منجر به فساد در سکتور معدن شود. تهیه کنندگان این گزارش در کنار بررسی قوانین و اسناد در 9 ولایت با 351 تن نیز گفت تو گو کردند. باری سلام، عضو این کمیته، به خبرنگاران گفت که یافته های آنان نشان می دهد که 42% کارمندان وزارت معدن ماهانه میان 100 تا 200 دلار آمریکایی حقوق دریافت می کنند که میزان پایین معاشات کارمندان را تشویق می کند تا صلاحیت های وظیفه‌ایشان سوء استفاده کنند. بر بنیاد گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، طالبان مسلح، گروه های مسلح غیر مسئول و یا کارمندان محلی در بسیاری از محلات در استخراج غیرقانونی معادن نقش دارند. آقای سلام گفت
پروسه اعطای قراردادها خیلی طولانی، غیر واضح و ضعیف است و این زمینه دخالت‌های بیرونی را افزایش می‌دهد و در کنار از این متاسفانه از پیشینه و اهلیت درخواست دهندگان بررسی کافی و ارزیابی کافی صورت نمیگیرد. این که رفتارهای گذشتهشان در خصوص سایر قراردادها قانونی بوده یا نه، یعنی پیشینه کاری شفاف و خوب داشتن دقیق بررسی نمیشه.
بر بنیاد این گزارش تعداد از مقام‌های محلی و اعضای ولسی جرگه و مقام‌های حکومتی نیز به نحوه در استخراج غیرقانونی معادن نقش دارند. یک عضو این کمیته گفت که 20% نمایندگان ولسی جرگه به نحوه در استخراج قانونی و یا غیرقانونی معادن نقش دارند. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری را ضعیف می‌خواند و تأکید می‌کند در این گزارش اصلاحاتی که در جریان ماه‌های اخیر ایجاد شده در نظر گرفته نشده است. اما آقای مطفی می‌پذیرد که مقام‌های حکومت و طالبان مسلح به نحو در استخراج غیرقانونی معادن نقش دارند، هرچند به گفته آقای مطفی استخراج غیرقانونی معادن نسبت به گذشته کاهش یافته است.
یک اصلاحات به خاطر اینمی منابع طبیعی امن میشه و اکثر اون ساحات مثلا نه تنها مخالفین مسلح داخل استخراج غیر قانونی هستن، مثلا یک تعداد گروه ها و افرادی هستن که مثلا مردم محل مشکلات استخراج غیر قانونی داخل هستن و همچنان در یک تعداد ساحات ما حتی کسایی هستن که در حکومت هستن اما متاسفانه در استخراج غیر قانونی به نحوی یک شکل دخیل هستن.
آقای مطفی گفت که در برخی ساحات مخالفان مسلح توسط مردم محل به استخراج غیر قانونی معادن می پردازند. به گفته وی در مربوطات ننگرهار، هلمند، میدان وردک، تخار، سمنگان، بدخشان و برخی دیگر ولایات استخراج غیر قانونی معادن صورت می گیرد. در همین حال عرفان الله عرفان، منشی ولسی جرگه افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا دخیل بودن اعضای این مجلس را در استخراج غیرقانونی معادن رد و یا تایید نکرد، اما گفت که باید روی این مسئله تحقیق شود و نهادهای عدلی و قضایی آن را رسیدگی کنند.
در شکل هر کسی که در افغانستان متاسفانه توانمندی باشه قدرت زور پیدا کنه به چین اعمال دست میزنه، در صورتی که وکلای افغانستان در قاچاق و یا در اخراج معدن دست داشته باشن، یه هم باید پیگیری شه و جدا مردم افغانستان از باید اطلاع پیدا بکنن.
پیش از این نیز بارها از استخراج غیرقانونی معدن و دست داشتن شمار از مقامهای حکومت و اعضای پارلمان در این روند ابراز نگرانی شده است، اما تا اکنون هیچ قضیه رسمی مبنی بر دست داشتن مقامهای حکومتی و اعضای ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معدن افشا نشده و به گونه علنی بررسی نگردیده است.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنج شنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
شنونده های ارجمند، اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که تظاهرات واسکت زردها در سرتاسر فرانسه همچنان ادامه دارد، قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خطابه برای معترضان جنبش واسکت زردها ارائه کند. هرچند آقای مکرون از بلند بردن مالیات تیل دست کشید، اما این اقدام در پایان دادن جنبش اعتراض واسکت زردها ناکام بود. گزارش از صدای امریکا را به سمعتان می رسانیم. کارگران در سرتاسر فرانسه بر روز یکشنبه جاده ها را از سنگریزه های پاک کردند که معترضان پرتاب نموده بودند. اعتراض کنندگان در طول هفته موترها را سوزاندند و کسب و کارها را تخریب نمودند. جنبش موسوم به واسکت زردها از روی واسکت های ایمنی نامگذاری شده است که رانندگان فرانسوی مجبورند در وسایل نقلیه خود نگهداری کنند که معترضان در جریان مظاهرات آن را بتن می کنند. تقریبا 2000 نفر به روز شنبه در سراسر فرانسه دستگیر شدند. وزارت امور داخلی آن کشور می گوید که 136,000 نفر به خاطر افزایش هزینه زندگی راه پیمایی کردند. معترضان همچنین ابراز نگرانی خود را نسبت به ریاست جمهوری آقای مکرون ابراز داشتند. تری پال والد، هماهنگ کننده اعتراضات واسکت زردهای پاریس، گفت:
در نهایت پس از پاریس این فرانسه است که به خروش می آید و این مسئولیت بزرگ برای رئیس جمهور امانوئل مکرون است. او باید پاسخ دهد. آنها متاسفانه دید کردند و واقعیت این است که وقت او این اقدامات را روی دست بگیرد، برخی از واسکت زردها راضی می شوند و بر می گردند به خانه های خود. اما در حال حاضر بسیاری از افراد حتی می خواهند که رئیس جمهور به مرحله استعفا برسد. خیلی زیاد شده است. بازی تنظیم شده و این افراد در جاده ها باقی خواهند ماند.
فرانسه برج ایفل و سایر مناطق را که سیاحان را به خود جذب می کند مسدود کرده و 10,000 نیروی امنیتی را برای هفته چهارم اعتراضات خشونت آمیز در شهر و نواحی آن بسیج کرده است. بسیاری از مغازه ها در پاریس قبل از مظاهرات روز شنبه برای جلوگیری از غارت و سرقت مسدود شدند و پلیس در اکثر جاده های عمده شهر استقرار یافت. اعتراضات در تعداد از شهرهای پاریس مانند مارسی، بوردو، لیون و تولوز برگزار شد. مظاهرات در ماه نوامبر علیه افزایش مالیات مواد سوخت که بخشی از برنامه مکرون برای مبارزه با گرم شدن کره زمین بود به اوج خود رسید. 4 تن در رابطه با این اعتراضات اخیر کشته شده اند. از زمانی که مکرون افزایش مالیات مواد سوخت را رد کرده است، معترضان خواستار درخواست‌های تازه برای رسیدگی به سایر مسائل اقتصادی شده اند که کارگران، بازنشستگان و محصلان در معرض آن قرار دارند. هفته‌ها اعتراضات روی این مسئله که مکرون یکی از بانکداران پیشین سرمایه گذاری برای طبقه کارگر مبارزه نکرده است، حتی مردمی را که باشندگان شهر نیستند، خشمگین ساخته است.
شنونده های ارجمند، این بود گزارش های این ساعت. برنامه های مستقیم خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا اکنون به پایان می رسد. تکرار و بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.